آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادیه در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم. این هنر امام بود.
توجه دارم آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استران ها کاری نمیاد. یعنی همه دستگاه های دولتی به استثنای ملت کاری ازش نمیاد.
این هنر امام بزرگوار بود، صحنه رو داد دست صاحبان کار. تدبیر مسئولان در هر برهه از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد: کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرائف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود، اون وقت کارها پیش خواهد رفت.
اون چه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقق پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم لازم و ضروری است در هر دو عرصه، هم عرصه اقتصاد هم عرصه فرهنگ.
ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، اون کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و اینجورها قرار دادیم، کار متوقف مونده است. نمیگیم حالا همیشه هم متوقف مونده، اما غالبا یا متوقف یا کند. اگه متوقف نمونده است، کند پیش رفته است. اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار رو خوب پیش میبرند. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
خب هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه آزاد راه همراه باشید.
آزاد راه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان همراه شبکه رادیویی اقتصاد. با شما هستیم در برنامه آزاد را. امروز موضوعی رو در برنامه آزاد را بررسی می‌کنیم که به طور مستقیم با جان انسان‌ها در ارتباط هست: ضرورت تعمیر و بازسازی نقاط حادثه خیز جاده‌ای. آمارها نشون میده که هر سال در کشور ما هزاران نفر در تصادفات جاده‌ای جان خودشون رو از دست میدن یا دچار آسیب‌های جبران ناپذیر میشن. گفته میشه در کشور ما حدوداً 5 تا 6 هزار نقطه حادثه خیز جاده‌ای شناسایی شده و بر اساس اعلام سازمان راهداری بیش از 40% تصادفات برون شهری در همین نقاط رخ میده. ما در آزادراه امروز بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت، بحث تعمیر و بازسازی نقاط حادثه خیز جاده‌ای، بحث ایمنی جاده ها و آزادراه های پرتردد موضوع امروز آزادراست. شما هم با برنامه آزادراه همراه باشید و نظرتون رو در رابطه با موضوع آزادراه امروز، ضرورت تعمیر و بازسازی نقاط حادثه خیز جاده‌ای، ایمنی جاده ها و آزادراه های پرتردد رو به ما بگید. سامانه پنکوتای 30,036,37 در اختیار شماست. طی یک دهه اخیر بخشی از نقاط حادثه خیزی که پیشتر عرض کردم خدمتون اصلاح شده، اما همچنان بیش از نیمی از اونها نیازمند اقدام فوری هستند و وقتی از نقطه حادثه خیز صحبت میکنیم، یعنی جایی که به دلیل مشکل در طراحی هندسی جاده یا کمبود علائم ایمنی یا ضعف در روشنایی و آسفالت احتمال وقوع تصادف رو بسیار بالا میبره. یکی از مواردی که به عنوان چالش های جدی در بحث تعمیر و بازسازی نقاط حادثه خیز جاده‌ای مطرح میشه، بحث تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای اون هست و در این حوزه کماکان با مشکلاتی روبرو هستیم. امیدواریم که این موانع پیش رو در بحث تعمیر و بازسازی نقاط حادثه خیز جاده‌ای برطرف بشه، چرا که رفع این نقاط با وجود اهمیت حیاتی میتونه کمک بکنه به ایمنی بیشتر در جاده‌های کشورمون. اما روندی که در کشور ما به کندی داره پیش میره، هزینه‌های جانی و مالی که در این مسیر ایجاد میشه برای بسیاری از هموطنان ما، و امیدواریم که با توجه ویژه به بحث تعمیر و بازسازی شاهد کاهش اون باشیم و راهکارهایی که میتونه کمک کنه به روند بازسازی این نقاط که هم سرعت پیدا بکنن هم شاهد ایمنی بیشتر در نقاط حادثه خیز شناسایی شده توسط مراجع مرتبط با این حوزه. در آزادراه امروز بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
سوانه جاده‌ای. آمارها میگوید در 2 دهه گذشته حدود 400 هزار ایرانی جان خود را در سوانه جاده‌ای از دست داده اند. پایین بودن ایمنی خودروها، زیاد بودن نقاط حادثه خیز و بازدارنده نبودن جرایم رانندگی دلیل این آمارهای بالاست.
امسال هم حدود 450 نقطه پرخطر که بین وزارت راه و پلیس توافق شده تو دستور کارمون قرار داره.
موضوع افزایش نرخ جریمه هم مطرح شد که همه هم مقام ما این است که در طول یک فرایند حالا 2 یا 3 ساله بتونیم بیش از 80% از کنترل ها و پایش ها رو به سامانه های هوشمند واگذار کنیم.
برای بالا بردن ایمنی خودروهای حمل و نقل عمومی هم واردات 2000 دستگاه اتوبوس پیگیری شد.
بس اتوبوس بس بسیار جدی است که خب در مصوبه وزیران هست که 2000 دستگاه به این ناوگان اضافه شه که بتونیم در واقع چه در وزارت صنعت، در سازمان استاندارد، در محیط زیست، در سازمان راهداری که متولی اتوبوس‌های جاده‌ای هست، و بعد کوتاه‌سازی مسیر رو انجام بدیم که سریع‌تر بتوانیم از منابع مالی که در واقع دولت تخصیص داده در این حوزه استفاده کنیم.
در رابطه با موضوع امروز آزاد را همراه هستیم با جناب آقای مهندس وحید صداقت، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان و کارشناس راه و ترابری. آقای مهندس صداقت سلام، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. اگر موافق باشید به طور کلی نقطه حادثه خیز رو، تعریف کارشناسی اون رو از زبان شما بشنویم که چه ویژگی هایی داره و چگونه شناسایی میشه. بفرمایید.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان. ببینید نقطه حادثه خیز من بتونم به صورت کلی و با توجه به زمان کمی که داریم خدمت شما توضیح بدم، یه نقطه یه که فراوانی وقوع حادثه تو اون نقطه زیاده، یعنی تعداد حوادثی که تو اون نقطه اتفاق افتاده و منجر به فوت یا جرح شده در طول اون زمان بازدیدی که ما انجام دادیم بیشتر از نقاط دیگه بوده.
بله.
و اون خود به خود اون نقطه کاندید میشه برای انتخاب به عنوان نقطه پرحادثه. حالا اینکه این در نهایت بعد از انتخاب چه پروسه اتفاق میفته، به این صورته که این جمع این نقاط که این اتفاقات تکرارش زیاده ارسال میشه برای همکارانمون در سازمان راهداری و بعد به اونا امتیاز دهی میشه. بعد در سطح کشور یک امتیازی رو در نظر میگیرن، مثلا وزن فرض کنید عدد 20 به بالا و اون نقاطی که بالاترین امتیاز رو دارن به عنوان نقاط پرحادثه انتخاب میشن که بیشترین فراوانی حوادث ما اونجا داریم، تکرار حوادث به اون نقطه بیشتر بوده. حالا این میتونه تکرار هم ناشی از عامل انسانی باشه هم عامل راه باشه که اون فرض بفرمایید مثلا قوسش اونجا شعای خوبی نداشته و مجدد تکرار حوادث ما داشته. این میشه فرایند انتخاب که با همکاری پلیس راه‌های کشور این موضوع اتفاق میفته، یعنی ثبت سوابق تصادفات و بعد میاد تبدیل میشه به نقطه پرحادثه.
در واقع نقاطی که آمار بالای تصادف رو دارن. آقای مهندس صداقت با توجه به آمار بالای تصادفات در واقع نقاط حادثه خیز شناسایی میشن و برای اونها ما باید برنامه ریزی بکنیم که حالا به هر دلیلی اگر اون نقطه کاندید شده برای یک نقطه حادثه خیز کمک بکنیم که اون برطرف بشه. اگر آمار اطلاعاتی در رابطه با مهمترین نقاط حادثه خیز کشورمون هست، اینکه در کدوم جاده یا در کدوم استانها هست از زبان شما بشنویم. یکی از اون استانها استان سمنان هست که قطعا شما هم در اونجا نقاط حادثه خیز زیادی رو داریم و اون مسیر پرترددی که در واقع باید بگیم وجود داره از زبان شما بشنویم و دلایل اینکه نقاط حادثه خیز در استان سمنان وجود داره. بفرمایید.
خواهش میکنم. بفرمایید. من جملتون تمام نشد، عذرخواهی میکنم.
عرض کردم که دلایلش رو هم از زبان شما بشنویم.
آها. ببینید در مورد نقاط پرحادثه باید این نقطه رو من ذکر کنم. ما جاده ها را حادثه خیز نمی سازیم، یعنی خیزش حادثه داشته باشی طوری نمی سازیم که حادثه درش اتفاق بیفته. بنابراین نمی تونیم به نقطه مربوطه اطلاق حادثه خیز بکنیم، می تونیم بگیم نقاط پرحادثه یا دارای حادثه.
بله.
اصطلاح حادثه خیز اصلا از نظر کارشناسی اشتباهه. این نقطه اول. نقطه دوم، خب من در استان سمنان آخرین دور بازدید و شناسایی که انجام شده، استان سمنان حدود 10% از نقاط پرحادثه کشور را شامل می شد. یعنی اگر در کل کشور ما 877 نقطه پرحادثه داشتیم، در استان سمنان حدود 66 الی 71 نقطه پرحادثه داشتیم.
بله.
که با حمایت هایی که در سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای انجام داد، نه تنها در استان، در سراسر کشور اکثر این نقاط برطرف شدن. یعنی در استان خودمون من اطلاع دارم 100% این نقاط برطرف شدن.
و دلایل این که حدوداً 10% نقاط پرحادثه کشورمون در استان سمنان بود، دلایل این که اونجا رو ما پرحادثه میگفتیم چی بوده؟ آیا مشکل روشنایی داشتن، مشکل آسفالت بوده یا موارد دیگه؟
استان سمنان، یک شهر
ما به عنوان نمونه داریم بیان میکنیم. بله، اینها رو در تمام کشورمون شاید این ویژگی هایی که الان شما عنوان میکنید وجود داشته باشه. بفرمایید.
ببین شما مثلا وقتی که دارین رانندگی میکنیم، شما باید تقریبا به طور متوسط هر 2 ساعت یا یک ساعت و نیم یک بار یک روبل و 20 دقیقه استراحت کنید.
بله.
خود به خود است خواب آلودگی به شما دست میده و حتی اگر چشمان کنم باز باشه مغزتون به حالت خواب میره و اتفاقات ناخوشایندی میفته. محورهای کویری وقتی شما پشتر هم رانندگی میکنید چون جاذبه‌ای نداره، در اطرافش فضای سبز یا تنوع بصری نداره، شما دوست دارید که بدون توقف حرکت کنید و حرکت توقف نمی کنی و نمی سید تو مجتمع خدمات رفاهی به عنوان مثال که شما رو مثال می زنم مسافرین عزیزا میگم. و این عدم توقف و خواب‌آلودگی در نقاط مختلف جاده ها بیشترین حوادث رو به وجود میاره. بخاطر همین ما اون نقاط که خواب‌آلودگی زیاد باعث بیرون رفتن وسیل نقلیه میشه به عنوان نقطه پرحادثه برخی از این نقاط انتخاب کردیم. و علت این که تقریبا به شما گفتم 10% وجود داشته در محورهامون همین موضوع بوده، بحث خواب‌آلودگی و خستگی دید راننده که در طول مسیر اون توقفه رو ندارن، اون استانداردها رو رعایت نمی کنن تو رانندگی.
بله.
و اون نقطه پرحادثه میشه خروج از محور و واژگونی و در نهایت از دست دادن جان عزیزان. به خاطر همین این موضوع رو ما آمدیم این نقاط اصلاح کردیم یا به نحوی بخشندگی رو توی اطراف محور طوری در آوردیم که وقتی خدایی نکرده که هموطنمون هم خارج شد از محور آسیب کمتری ببینه. ولی یه نکته که میخواستم خدمت شما عرض کنم اینه
الان همه اون 10% در واقع دلیل اصلی این که نقطه پرحادثه‌ای بودند همین موضوع بود که شما بهش اشاره کردید یا موارد دیگر هم بود؟
بله موارد دیگر هم هست، مثلا بیش از میخوام به شما بگم 80% دلیلش اینه. یه 10-20% سایر دلایل هست که مثلا فرض بفرمایید یک قوسی در جاده وجود داره یا روکش آسفالتی نیاز داشته یا تابلوی کم داشته که اونا بلافاصله تامین شده، قوس اصلاح شده، روکش آسفالت انجام شده و الان خدا رو شکر من که دارم با شما صحبت میکنم 100% اون نقاط برطرف شدن و ما با پلیس راه صورت جلسه بازدید مشترک داریم، اون نقطه به کامل برطرف شد.
بله. موارد دیگری هم از آقای مهندس صداقت که حالا گفتن هم شنوندگان همراه شبکه رادیو اقتصاد برنامه آزاد را، مثلا بحث روشنایی ها رو مطرح کردن و گفتن که در بسیاری از جاده‌های کشور ما نبود روشنایی کافی در واقع آسیب رو ایجاد کرده، بحث گارد ریل هایی که در بسیاری از جاده‌های ما وجود نداره آقای مهندس صداقت و از این نشون میده که ما ضعف‌هایی رو در تأمین ایمنی جاده‌ها در کشورمون داریم که برطرف کردن اونها هم قطعاً میتونه به کاهش نقاط پرحادثه در کشورمون منجر بشه. از این موارد هم از زبان شما بشنویم چه اقدامات اساسی در این حوزه میتونه انجام بشه؟
ببینید تو بحث تأمین تجهیزات ایمنی در کل به شما بگم هم شامل روشنایی، گاردل و سایر تجهیزات ایمنی
الان نبود علائم راهنمای رانندگی رو هم عنوان کردن شنوندگانم.
ببینید خب این کمبودها تو جاده ها به تناوب اتفاق میفته به خاطر بحث تصادفات، حوادث، برخورد وسایل نقلیه با اونها، سرقت های احتمالی که تو محورها وجود داره و ما بلافاصله اینا رو جایگزین میکنیم. اینطور نیستش که مدت‌ها یک نقطه بدون روشنایی، بدون گارد، بدون حفاظ بتونی افتاده باشه و سازمان بهش توجه نکنه.
بله.
به این شکل نمیمونه، ولی به صورت مقطعی داریم. خب وقتی مثلا یک تصادف این اتفاق میفته اطلاع رسانی میشه، تامین مصالح میشه و بعد دوباره جایگزین میشه. این پروسه به صورت مستمر توسط راهداران زحمتکش ما در سراسر کشور در حال انجامه. ولی در مورد نقاط پرحادثه یه نکته می‌خواستم نقاط پرحادثه رو شما بگم.
بفهم.
بر اساس آخرین مطالعات روز دنیا که این موضوع انجام شده، ما داریم به این سمت میریم که صبر نکنیم تا حادثه اتفاق بیفته، بعد آمار درست بشه و بعد بر اساس اون آمار بریم اون نقطه رو برطرف کنیم.
بله.
اون موقع اون نقطه تغییر میکنه، نقاط زنده و پویا هستن در طول جاده و ایجاد آمار و بعد رفع کردنش اصلا سیاست غلطیه. ما داریم به این سمت میریم که اول بیاییم اون نقاطی که مستعد حادثه هستن رو شناسایی کنیم، یعنی ریسک خطرشون بالاست و در واقع میشه گفتش که احتمال بروز حادثه تو اون نقطه بیشتره.
بله.
داریم به اون سمت میریم، از این حالت نقطه‌ای خارج میشیم به حالت محوری و قطعه‌ای میریم، راه به شاخه ها و قطعات و ناحیه‌های مختلف تقسیم می‌کنیم و اون نواحی که داره مستعد بروز حادثه ترافیکی مثل خواب‌آلودگی، بیرون رفتن از جاده، واژگونی و یا هر حادثه ترافیکی که شما فکر کنین باشن شناسایی می‌کنیم، از یه مراحل مختلف کارم انجام شده و بعد می‌ریم پیشگیری می‌کنیم از این قضیه. اون نقطه رو شناسایی که کردیم بهش درجه میدیم، رتبه بندی میکنیم، از رنگ های مختلف استفاده میکنیم، مثلا از رنگ سبز، زرد و بعد در نهایت رنگ قرمز و سیاه استفاده میکنیم. الان جاده های شناسایی انجام شده که
بله.
در اساس اون بودجه بندی میکنیم، سیاست بودجه ای رو مشخص میکنیم، اولویت بندی میشن نقاطی که مثلا داره بیشترین ریسک هستن مشخص میشن و بعد بر اساس درجه ریسک اون نقطه بودجه تقسیم میشه و بعد براش برنامه‌ریزی میشه و انشالله جلوگیری کنیم از حادثه و اینطور نباشه که صبر کنیم حادثه رخ بده و بعد بر اساس رخ داده حادثه تصمیم بگیریم. این آخرین تحقیقات علمی که در سطح دنیا شده و داره تو کشور ما هم ایجاد میشه و سازمان راهداری از سازمان‌های فوق هوشمند کشور هستش که در این زمینه کار کرده و داره.
یعنی ما از تجربه کشورهای دیگه هم در زمینه اصلاح نقاط پرحادثه استفاده کردیم، میتونیم بگیم الگو برداری کردیم. بله،
هم خودمون هم پیشرو هستیم. یه تعداد کشور محدودی در دنیا سبک پیشگیری رو دارن انجام میدن و ما هم جزء اون تعداد کشورهای محدودی هستیم که داریم این روش رو در کشورمون پیاده میکنیم.
و آقای مهندس صداقت، وقتی از نقاط پرحادثه صحبت میکنیم و اقداماتی هم داره صورت میگیره، من آمارهایی رو در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عرض کردم که احتمالاً شما هم با ما همراه بودید و اونها رو شنیدید و آماری که شما ارائه دادید این که 10% نقاط پرحادثه کشورمون در استان سمنان بود به عنوان نمونه و در ادامه فرمودید که با تلاش‌هایی که صورت گرفت عملاً همه اونها نواقص یا ایراداتی اگر داشتن برطرف شده یا اقداماتی در راستای ارتقای ایمنی صورت گرفته، اما کماکان ما شاهد آمار تصادفات بالا در کشورمون هستیم که هم جان بسیار از هموطنانمون گرفته میشه، هم آسیب‌های جبران ناپذیری برای اونها ایجاد میشه. این یعنی این که یا ما عملکرد خوبی نداشتیم یا در مسیر درست قرار نگرفتیم یا شاهد ایجاد موارد جدیدی هستیم بله. که تبدیل میشن به نقاط پرحادثه در کشورمون. آمارها بیانگر این هست که وضعیت این تناسبه وجود نداره. از زبان شما بشنویم بله. چرا؟
ببینید، من چون به عنوان فردی که تو چندین صحنه تصادف حضور داشتم، از نزدیک کشته ها رو دیدم و با شرایط تصادف تو نقاط مختلف کشور آشنا هستم، اینو به شما عرض میکنم صادقانه. ببینید، اصلا شما هر جای دنیا مطالعه کنین، هر جای تحقیق بفرمایین، عوامل تصادف چند موردش، یکیش راهه، یکیش خودروه، یکیش عامل انسانیه، یکی شرایط فرهنگیه، یکیش بحث شخصیت شناسی خود افراده، یکیش راهه. بنابراین عوامل متعددی دخیلن. وقتی شما میبینید به این دقت و با این به قول معروف کارشناسی داره سازمان راهداری تو حوزه راه وارد میشه و کار میکنه، مطمئن بشین که آمار تلفات ما ناشی از عامل راه حداقل و راه داره کار خودش رو خوب انجام میده، علیرغم که خب کمبودها در اعتبارات وجود داره ولی داره اولویت بندی میشه. بنابراین میتونیم ما سراغ مسائل دیگه بریم و اینو واقعا به شما میگم به ذات قاطع ما بررسی کردیم حوادثی که در اثر ضعف ایمنی خودروها برای سرنشینان ایجاد میشه و خودرو حداقل های لازم رو برای تامین ایمنی سرنشین با سرعت حداقل میگم 100 کیلومتر بر ساعت نداره، چطور میتونیم توقع داشته باشیم که آمار کاهش پیدا کنه؟ یا اون بحث توقف در محورها بعد از رانندگی طولانی مدت ما هنوز نتونستیم نهادینه کنیم. اینا خب مواردی که غیر از بحث راه نقش داره و تا همه اینها دست به دست هم نده یک موضوع فراسازمانیه.
بله.
موضوع فقط سازمان راهداری درش سهیم نیست و تا همه اینها دست به دست هم ندن و به اتفاق با همگرایی کار نکنن این موضوع کاملا برطرف نمیشه. شما وقتی که هنوز خودروی بدون ایمنی وارد بازار میشه و با قیمتی کم هست، تقریبا میشه گفت همه دارن میخرن و دارن وارد جاده میشن، خب مشخصه که این اتفاقات همینجور ادامه پیدا میکنه و حوادث زیادی رو ما داریم که اگر خود رو اون ایمنی کافی رو میداشت سرنشین حتما سالم میمون. اگر اون
حالا اونها موارد دیگری است که قطعا در آمار بالای تصادفات نقش داره، اما یکی از اون مواردی که حالا ما امروز بیشتر در رابطه با اون با شما صحبت کنیم مهندس صادقان، بحث راه ها و جاده های ما هست که به مواردی هم شما اشاره کردید، قطعا مجموعه ای از عوامل باعث شده که ما آمار تصادفات رو در کشورمون بالا ببینیم و امیدواریم که نگاه برای مدیریت بحث تصادفات، کاهش آمار تصادفات در کشورمون یک نگاه جامع تری باشه که همه بخشا رو ببینه و بتونه برای همه اونها راهکارهایی رو ارائه بده که قطعا کمک بکنه به ایمنی بهتر جاده ها، ایمنی بیشتر برای مسافران و عزیزانی که از این مسیرها استفاده میکنن برای انجام مراحل کاری خودشون یا مسافرت و مواردی از این دست. آقای مهندس صداقت، بحث اعتبارات رو هم برخی پرسیدن که قطعا کمبود اعتبارات باعث میشه که ما شاهد افزایش نقاط پرحادثه در کشورمون باشیم. خیلی ها به مشکلات پیمانکارهای اشاره کردن یا ضعف در مطالعات فنی که وجود داره. در این رابطه هم از زبان شما بشنویم. من پیمک‌های زیادی دارم که مربوط به همون استان شماست و روکش آسفالت ها رو عنوان کردن که با مشکل روبرو هست و گفتن خود اونها دلیلی میشه برای تصادفات، اینکه سرعتمون رو کاهش میدیم یا افزایش میدیم و همین باعث تعلل در رانندگی میشه و ایجاد یک فضا رو برای بروز یک حادثه در واقع شکل میده. در رابطه با اون هم شما بفهمید که چه اقداماتی صورت گرفته و چه برنامه هایی پیش روی شماست.
از آن خدمت شما که برای بحث اعتبارات و فضای بودجه‌ای اگه بخوایم وارد بشیم، همین 66-7 نقطه‌ای که من خدمت شما عرض کردم در یک سال گذشته سازمان راهداری املاک جاده‌ای و اداره کل ما در استان سمنان برطرف کرده، حدود 150 میلیارد تومان ما فقط هزینه کردیم برای همین 66 نقطه.
بله.
بنابراین وضعیت بودجه به تناسب نقاطی که داشتیم خوب بوده و سازمان بسیار عالی داره تو این زمینه عمل میکنه و تأمین منابع خب با سختی بسیاری بالاست ولی داره در همین جهت عمل میشه. یا در حوزه روکش ها من میخوام به ذات قاطع خدمتتون عرض کنم نسبت به در 2-3 سال اخیر بخوایم بگیریم، ما بیش از 5 برابر نسبت به حالت عادی روکش آسفالت انجام دادیم، یعنی بالغ بر 1000 میلیارد تومان ما فقط آسفالت روکش به محورمون اجرا کردیم و محورهای ما متحول شده از لحاظ روکش آسفالت، به ویژه در محور کوریدور تهران مشهد و محور شریانی خودمون و اصلی خودمون و بزرگراهی. بنابراین تأمین منابع مالی از آنچه که از سازمان راهداری و از عهده‌اش برمی آمده خب به صورت گرفته و به موازات انجام شده، ولی خب آنچه که در قانون بودجه پیش بینی شده به این صورت بوده که سازمان برنامه و بودجه کشور هم به موازات خود سازمان راهداری یه سری اعتبارات برای رفع نقاط پرحادثه برطرف کنه و تخصیص بده. اون اینا به موقع تامین نشده و از این جهت کم بود وجود داره. ولی از دید خود سازمان راهداری با توجه به اینکه وظیفه سازمان در ظرف شناسایی و رفع این نقطه است، تامین اعتبار خوبی شده و تا به حال هم شاهد رفع، فکر کنم در کشور ما بیش از 80% از نقاط رو برطرف کردیم و ادامه دارم پس این موضوع. ولی خب از لحاظ تامین منابع هم که خدمت شما عرض کردم موضوع فراسازمانیه.
بله.
و فقط ما نقش نداریم، تو قانون بودجه هم تکلیف شده بوده برای سازمان برنامه برای تامین این موضوع که خب فعلی اتفاق نیفتاده و این موضوع به خاطر همین شاید با فوندی ها و افت و خیز های مواجه بشه. ولی خب ما سعیمون بر اینه که فقط به اعتبارات اکتفا نکنیم، با امکانات، دستگاه ها و توانمندی خود بچه های